چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
وایسین وایسین یه دقیقه وایس کار دارم، یه دقیقه وایس. سلام علیکم، خوبین؟ چه خبر؟ به به به، حال شما خوبین؟ به به، چطورین؟ چه خبر؟ شما اینجا بودین؟ ببخشید ندیدمتون، یه خورده امروز اینجوری هول هولی شد، عجله شد و اینا، اومدم بودو بودو. من فرشید منافی هستم، حال شما چطوره؟ خوبین شما؟ اینجا ایستگاه فرداست، برنامه زنده طنز رادیو فردا، همراه شما هستیم از این ساعت تا ساعت 7 و میخوام تبریک بگم به خانوما، به به مادرها، به همه خانوم ها مبارک. دیریم ما یه خورده، میدونم یک شنبه بوده روزتون، ما یه خود دیر داریم تبریک میگیم و آها شما اصلا قبول ندارین. بله، یه سری از دوستان میگن قبول ندارن، اوکی، فقط بهانه است دیگه، یعنی ما فقط بهانه‌اش رو داریم میگیم که حالا به هر حال، حالا شما 8 مارچ هم کادوهاتونو بدین، مشکلی نداره که. آره، قربون شما، خیلی خوشحال شدم. میرسیم خدمتتون، برو بریم سراغ برنامه امروز چهارشنبه 6 بهمن 1400. که هنوزم توی شبکه‌های مجازی درگیر تبریکات و تشویقات و خاطرات روز مادر و روز زنی که خواهم یک شنبه بود، شمایی که پیش خودت میگی بابا چه روز زنی آخه تو این نظامی که علاقه بسیار زیادی به خانوما داره، من تو از اون بر. البته ببین تو حرف خوبنا، مثلا مشبرام اومد گفت نگاه اسلام به زن بسیار متفاوت از نگاهی است که مغرب زمین به آن اعتقاد دارد. نفهمیدیم حالا این تعریف تکذیب چیه، ولی دیگه مشبرامه و درگیری‌های گفتاری خودشو داره دیگه. ولی ظاهرا به همین مناسبت بود که تو همین هفته معاون زنان وزارت ورزش جوانان اومد درباره رشته بوکس خانم‌ها هم صحبت‌هایی کرد، گفت با توجه به حساسیت هایی که رشته بوکس دارد، راه اندازی بوکس زنان صرفاً مربوط به تصمیم وزارت ورزش یا درخواست خود فدراسیون نیست و باید مجوزهای خاصتری اخذ شود. بعدم با یکی از همون نگاه های متفاوتی که مشبرام میگفت ادامه داد، توصیه میکنم ورزشکاران جوانی و توانمندی خود را در رشته های مشابهی محک بزنند که حداقل الان مصوب هستند. متوجه شدین؟ اینا هم کادوی روز زن ایشون به شما، براتون رشته مصوب گذاشتن، برین توش فعالیت کنین دیگه. چی مثلا؟ ای بابا تا دلتون بخواد هست، این همه رشته، ظرفشویی سرعتی، فرزندآوری مقاومتی، قرمه سبزی پزی بامانه، چند همسری امدادی، خیلی مهمه، از همه مهمتر اینه، سفره آرایی استقامتی، گلدوزی انفرادی، غالی بافی تیمی، تا دلتون بخواد رشته مصوب و مجوز دار. خب مغرب زمین یه دونه از این رشته ها داره؟ نه داره، نداره والله، به خدا نداره. یه دونه بوکس دارن همشون، هم مجبرام و معاونه وزارت ورزش فلان از اون ور اومدن ممنوعش کردن، اصلا از اون خانواده هاش نیستن اینا مجوزشو بدن، میدونی؟ بله، من یادتون نیست مگه پدرزن مشبران فرمانروای خراسان چند سال پیشا چی گفته بود در این باره؟
یه ده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. و ابتذال مظهر گناه هست.
به هوا میپرین؟ به هوا بپریدن ابتذاله. بچه ها میگی بوکس، دو تا خانوم بپرن برن تو رینگ همدیگر رو کتک بزنن. ما خودمون هوومزگان داریم بهتر از 100 تا بوکس، آزادم هست. یعنی دو تا هووی عزیز نه نیاز به رینگ دارن نه آداب و ترتیبی، میتونن با هر فن و وسیله و ابزاری انقدر بپرن همدیگر رو بزنن تا خون بالا بیارن، ولی با حفظ شعونات. خلاص. شمایی که هی یاد این قراردادهای نظام مقدس با چین و روسیه میفتی، هی پیش خودت میگی یعنی واقعا دادن رفت مملکتو؟ والا ظاهرا این چیر تو شیری یا به قول بچه ها چین تو روسیه ای در همین موارد هم تا ارکان نظام فرو رفته و همین امروز حتی یکی از نمایندهای مجلس انقلابی صداش در اومد، خطاب به باقرخان قالیباف اینجوری گفت:
قراردادی بین ایران و چین بسته شد، قراردادی بین ایران و روسیه الان بسته شده.
بله.
منتها مجلس بی خبره. یعنی الان اگر از هر کدوم از نماینده مردم سوال کنن، حداقل ما میبینیم هیچ پاسخی برای گفتن نداریم. این متن قرارداد چه چیزه؟ چه نوع قراردادی هست؟ قانونن با طبق اصل 75 77 قانون اساسی
نمیدونن مجلسیا در جریان
تصویب بشه.
بعد تصویب بشه.
اینا هم ضعف مجلس به مرور نشون داده میشه. ما خواهش میکنیم تو این زمین حداقل شما توضیح بفرمایید، مردم روشن بشن، ما روشن بشیم که آیا با تو مجلس بیاد آیا نباید بیاد. این انتظار جامعه هست و ما هم از جناب عالی که من به عنوان رئیس مجلس مقتدری هستید و روز اول هم گفتید من جایگاه مجلس ارتقا میدم، این تو زمین ما انتظار از شما بوده.
بله. باقرخان قالیباف مقتدر هم که خب حیوانکی خیلی تلاش میکنه تو نظام آدم مهمی به نظر بیاد، از نظر نماینده ها مقتدر به نظر بیاد و خودش رو تو تصمیم گیری های کلان مؤثر میدونه، برگشت گفت که
قراردادی بسته نشده. چون حقوقی دقیقاً صحبت میکنیم، قرارداد و قرارداد بسته بشه
اصلا قرارداد چیه؟ اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی چی و بس؟ اصلا چی؟ کلا باقرخان زد زیرش. این در حالی است که همین یه هفته پیش ایشون رفته بود چین، خودش هدفش رو از این سفر شروع اجرای قرارداد جامع همکاری‌های راهبردی تهران و پکن اعلام کرده بود. بعد باقرخان میگه از کدوم قرارداد؟ بسته نشده که. من فکر کنم اینا اصلا قرارداد مردادم واقعا ننوشتن با چین. یعنی مدلی هم که معامله رو جوش دادن دقیقاً مثل این یه سکانس معروف سریال قهوه تلخ از اینجوری جوش دادن.
یعنی کل مملکت یه جا می‌خوایم بفروشیم؟
آقا سکوت کن باید توضیح راجع مملکت بهتون بدم. نگاه کن این مملکت عین عسل ممنه، شیرینه. آقا چاربره، دو کلش هم دریایی، ایجا ایجا دریایی، خب با مجوز صاف.
صبر کن اونجوری که نمیشه، من باید با پاریس تماس بگیرم، با این سرعت که نمیشه این کار.
چیه چیه
با کرملین
کلام شما؟ این آقا از پاریس گو معامله با هم نظر
تماس بده
بده.
آره دیگه چیز نگو، تموم شد رفت، تموم شد. یادتونه قدیما مثلا توی مهمونی مثلا باجناق خاله این یکی از پیکان عمه‌زاده دایی بزرگه اون یکی خوشش میومد، میخواستن همونجا مثلا نشستن چای میخوردن و قرمه سبزی همونجا معاملش کنن. بعد کاغذ پیدا نمیشد، میگرفتن روی یک دستمال کاغذی یک گوشه روزنامه ای جایی دستی همونجا پیکان مربوطه رو قولنامه میکردن تا برسن حالا بونگای جایی. چینیان به نظرم اومدن همینجوری یه دوری زدن تو مملکت، از مملکت خوششون اومده، بعد دیگه گفتن آقا همشو میبریم، همش چند اینجوریه به همین سادگی و باحالی. شمایی که هنوز مجردی؟ بله بازم با شمام دیگه. بله دختر خانم، بله آقا پسر، بازم متاسفانه با شما گیرمون، به شما اصلا گیر کرده، ولکنمون اتصالی کرده. نه آخه چون ما تو برنامه‌مون به اخبار روز میپردازیم، بعد اخبار مربوط به ازدواج و شب بخیر و بچه و این چیزا خب همیشه بخش اساسی از اخبار ایرانه، به همین خاطر باید بیایم بهش اشاره کنیم دیگه. اما حالا جونم براتون بگه، چند روز پیش سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اومدن گفتن اولین کاری که باید شما جوانان انجام دهید تا به آرامش برسید ازدواج کردن است. ولی متاسفانه یک حرف شیطان است که میگوید وقتی درآمد ندارم ازدواج نمی کنم. متوجه شدید؟ دقت کردین؟ فکر کنم دقت نکردین. جا دقت کردین؟ هر کی بگه چون پولو درآمد ندارم ازدواج نمی کنم شیطون گولش زده، دست به تصمیمش زده. نه 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 نه، اینو نمیگم، که منظورم اینه که دقت نکردین کی داره این حرفو میزنه. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران. بله یعنی ببین دیگه از الان به بعد دیگه اصلا نیروهای مسلح هم به موضوع ازدواج ورود کردن، خروج هم نمی کنن. یعنی فعلا هم حالا از در خوش زبونی و پند و اندرز و اینا وارد شدن، ببینن سربران میشین یا نه، احتمالا به زودی وارد فاز مسلحانه هم بشن دیگه. اصلا ببین برای اینکه بفهمید ازدواج با وجود شکم گرسنه و جیب خالی چه لذتی داره، به سخنان چیزبار این حاج آقا لطفاً گوش کنید.
ولی بریم بخونیم. وقتی علی اومد خونه دید هیچی توی یخچال نیست، و زهرا جان چرا نگفتی چیزی بخرم؟ گفت خجالت میکشیدم از تو درخواست میکنم.
متوجه شدین؟ خدایی خبر دست اول از 1400 سال پیش حال کردین؟ حضرت اومد خونه در یخچال، یخچال هیچی نبود. البته دقیق تر میخواست بگه باید میگفت این در ساید بای ساید رو باز کرد دید هیچی توش نیست، اون یکی در ساید بای ساید رو باز کرد دید تو اون یکی هم هیچی نیست. فکر کرد غذا تو مایکروفره، در مایکروفر رو باز کرد دید اونجا هم خبری نیست. طرف ما دوماد پیغمبر بوده دیگه، یخچال و مایکروفرش خالی بوده، اینجوری که این دوست عزیز گفتن، هم یخچال داشتن هم مایکروفر اون موقع. بله حالا شما میگید چون پول ندارین خود یخچال و مایکروفر هم بخرین ازدواج نمیکنین؟ شما پیغمبر و اولادش خجالت نمیکشید هیچ؟ از سردار فدوی هم نمیترسید؟ ببینید ببینید دوستان، ببین از ما متأهلا که گذشت هیچ، شما مجردا یه فکری به حال خودتون بکنید. ببینید سپاه وارد فاز مسلحانه بشه میگیره یاد و خاطره همون یخچال و مایکروفر و همه اینا رو لوله میکنه، میکنه تو گوشتونا. شوخی با کسی نداره. ببین چه گفتم، ببین گوش نده، هی من میگم گوش نده.
چشم زیبای تو نقاشی دست کیه؟ تو بگو توانه این عاشق شدن با تو چیه؟ ما که دل نازک شدم در عشق تو جان دلو، همه چی دست تو مبر بود از ماه دلو. بمیرم 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 غم توی چشمت نبینم، بلند بالای ما درده به جونم، آی به جونم آی به جونم. آی نبینم 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 تازه ما دوری عزیزم، بلند بالای ما دوره بگردم، آی بگردم آی بگردم.
ملینا جان.
ملینا جان
عزیزم، دلبندم، رئیسی سانی. کمپوست غلطه، کمپوست کوده، کمپوست.
بله ملینا خانم تحلیل
با دیده. تشکر. حالتون چطوره؟
قربون شما. ملینا جان قبلا به من گفتن میگن همون پوست درسته، شما بگیم پوست، ملینا میگه کمپوست.
ایشون اینجوریه.
برای همینه پوست ملینا خیلی شاداب با تراوت مونده، مال شماها خوش شده ترک خورده.
خدا.
ببین کدومش بهتره؟ اینجوریه. خیلی ممنونم.
مرسی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تولدتون که من جبران کنم.
خیلی باید جبران کنی. انقدر باید جبران کنی. خب چه خبر؟ سراغ چی باید بریم؟ چه خبری شده این ور اونور؟
کلاً که خیلی وضعیت غریبی شده فرشید.
چی شده؟
ببینین اون از مجلس سنای ایتالیا که وسط جلسه آنلاین یه دفعه فیلم پورن پخش میشه.
یا خدا.
بله. این هم از این خانم توی نیوزلند که شوهرشو گذاشته تو سایت بفروشه.
اوه شما دونه دونه بگو ما هضم کنیم. الان چی شد؟ چه خبره واقعا؟ وسط مجلس سنا چی شده؟
هیچی دیگه. میدونی که
میشه گفت
بله به خاطر کرونا میدونی که خب خیلی از جلسات آنلاین برگزار.
بله میدونیم. خب بعد چی شده؟
بعد وسط یه جلسه خیلی مهم که پر بود از سیاستمدار و چهره‌های آکادمیک به مدت یک دقیقه صحنه هایی از یه انیمیشن پورن پخش میشه.
آره. انیمیشنش هم دوست داشتم بچه ها. چهره های آکادمیک هم بودن.
آره گفتی. دیگه آره متاسفانه به نظر اگه فقط سیاست مدارا بودن قاخا میخندیدیم هیچ مشکلی نداره، ولی جلوی برای بچه های آکادمیک زشت بوده
زش ذره. آره ما الان هم میخندیم البته. یعنی چی آخه وسط جلسه؟ حالا خوبه یه دقیقه بوده همه.
ببین تصویر یه دقیقه بوده. آره وگرنه بچهای فنی یکم مجبور شدن بیشتر تلاش کنن. طول کشیده. یه چند ثانیه بیشتر طول کشیده تا تونستن صداش رو هم قطع کنن.
آخ اون صداش هم که اصلا ماشاءالله چه جلسه‌ای بوده.
خیلی
چه جلسه پربار.
عنوان جلسه رو هم دقت بفرمایید.
چی بوده عنوان؟
به سوی خدمات عمومی شفاف.
بچه‌ها خیلی شفاف برگزار کردن جلسه. رو بودن دیگه. خب اون دومی چی بود؟ طرف گفتی شوهرشو گذاشته بفروشه؟
دیگه آره دیگه. ببینین شوهر این خانوم بدون این که خبر بده پاشده رفته یه سفر برای ماهیگیری. آها. و این خانوم و دوتا بچهشو تنها گذاشته. آره
خب حالا یه خبر میدادی دیگه. خب آره. مرد دیگه حالا چرا فروش؟ واقعش دوتا دعوا میکردن دیگه. آره. چرا فروش چی؟
ببینین گویا این خانوم خیلی اهل دعوا اینا نبوده. آره آها. بعد در جواب این که چرا این کارو کردی، یعنی از این خانوم پرسیدن که خب چرا این کارو کردی، گفته که این مدل سفرای شوهرم عجیب نیست و میره. ولی خب این سری من کلی کار داشتم و ما بچه مدرسه ای داریم و بچه‌ها هم منو دیوونه کردن و نمیذاشتن بخوابم.
آخ خیلی حواستون رو جمع کنین. آره. عزیزان واقعا یعنی چون نخوابیده چیز کرد اینجوری اذیت شده شوهرش گوشه بفروشه
دیگه. آره دیگه گویا آها اینم گفته که میدونسته با این آگهی میتونه یه پولی هم به دست بیاره.
چند مایه گذاشته بود واسه فروش؟
قیمت پایه 25 دلار
بی همش حراج هم کرده رسمه. چه پولی میخواسته به دست بیاره؟
اینم بگم که این خانم ایرلندی هستن. بله بعد پدر شوهرش هم یه ریشه های از ایرلند اون طرفا داره. آره
پس خیلی فامیلن. آره. از نزدیکان هستن. ایرلندی ها اینجوری عصبانی میشن ملینا جان؟
میدونی خود این خانم گفتن که امیدوار بودم که حس شوخ طبعی ایرلندی به کمکم بیاد و شوهرم هم ناراحت نشه. شوخی کرده. آره
ایرلندی ها چرا شوخی هاشون اینجوریه؟ یکم ملایم تر. خب
برای اینجوریه گویا.
حالا مشتری هم داشته آگهیه؟
بله خواهش میکنم. 12 نفر درخواست دادم. بله یه چند نفر خواستن ازدواج کنن با ایشون.
خب
یکی دو نفر هم خواستن شوهرشون رو معاوضه کنن.
بابا اینا دیگه کیان؟ تو آگهی فروشش چی نوشته بوده؟ اونو بگو با آمده
باشه. یه چند تا چیز این خانم نوشته بوده. یکی این که مردی 37 ساله با قد حدود 185 سانتیمتر و پرورش دهنده گاو. وی قبلا مالکان دیگری نیز داشته، اما اگر به خوبی غذا دریافت کرده و به او آب کافی داده شود میتواند به صاحبش وفادار بماند. آره تضمین کردن فروش مجدد او دشوار است.
جدی آگهی کرده بوده ها. جدی آره. بدآموزی نداشته باشیم پس فردا رو تو ایرانم شوهراشونو بذارن تو سایت دیوار بفروشن.
چرا که نه به نظرم اوکیه. به هر حال میدونی الان وضع اقتصادی هم خیلی خوب نیست. چرا فکر بدی نباشه
بیا اینم از ملینا ما. اینجوریه واقعا ملینا خانوم. باشی گوش ندین به این ملینا. نذاریم نفروشی شوهر
پولدار نمیخواد وزیر دربار نمیخواد میخوامون دیوونه باشه مثل من باشه واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه واسه من قصر طلایی یه سرابه خواستگاری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه نگاه چشاش جونمو میدم براش وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه.
خب بریم سراغ سوال این هفتهمون که حتما اونایی که روی اینستاگرام و روی تلگرام ما رو دارن
و من رو فالو میکنن در اینستاگرام و همینطور ایسکای فردا و باز کانال من رو در تلگرام دارن تا حالا دیدید، ولی یه بار دیگه میگم، میدونید که حماسه این نماز خوندن مشبرام هم رئیسی سابق در کاخ کرملین با ذکر دو رکعت نماز زیارت کرملین میخوانم قربتاً الی پوتین توسط رسانه‌های ارزشی خیلی تو بوق کرنا شد و در حالی که خب همه شاهدن شعار نه شرقی نه غربی نظام رسما اینجوری به چخ رفته، رئیس جمهور نظام مقدس دست به سینه جلوی پوتین قرار گرفت و از اون بر ابراز ارادت کرد، گفت ما در خدمت شما هستیم، امر بفرمایید. و به همه این مناسبت ها از شما سوال کردیم، شما به ما بگید در مورد این دولا شدن های متناوب نظام به چپ و راست چی فکر میکنید. شاید بعضی بگن با بالاخره روسیه هم از خودش قدر قدرتیه، اصلا بعید نیست ازش یه چیزایی به ایران هم برسه. حتما یه دم هستن میگن با این نظام و این حال و هوا فقط این نمایش یادآور دیدار سردستی رعایا یعنی ابراهیم خوشخیال با امپراتور اعظم یعنی ارباب پوتین بود و خیلی تابلوئه که امپراتور از 100 تا 95 تا رو واسه خودش میخواد، حالا بعید نیست 5 تاشم بنز جلوی سردستی رعایا. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایسکای فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @فردااستیشن برای ما بفرستید و یا اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS میتونید این رو دنبال کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خانم آقایون، اواخر هفته گذشته مشبرام نعلینای مجلسیشو پوشید، ابوپشمی گرمارم تنش کرد، با هیئت همراه تشریف برد روسیه که با آقای پوتین دیدار کنه. درسته که خب الان حالا زمستون و سوز و سرماست و فصل مراودات با کشورهای حوزه کارائیبه، منتها دیگه حالا ایشون مجبور بودن دیگه، میفهمی مجبور بودن. حالا مشبرام رسیده فرودگاه موسکو، اینورا نگاه میکنه پوتین نیست، اونورا نگاه میکنه پوتین نیست، بعد یه آدم یه لقبای از اون پس پشتا میاد جلو که من وزیر انرژی روسیه هستم و خوش آمدین به روسیه و اینا. خوش آمدین و مرض یعنی چی؟ حالا خلاصه برای اینکه مثل که خیلی دیگه زایه نباشه، سری گارد تشریفات شروع میکنن، تبلو زنگ زدن و شلوغکاری که حالا جو بدن. خلاصه تا رئیسی به خودش میاد میبینه نشوندنش تو ماشین تو راه کاخ کرملینه. میرسن کرملین، اونجا پوتین نیست، پوتین، ولادیمیر، پوتین، هیچ سگ بر نمیزنه جلو کاخ. بابا لامصب آخه یه عمم میاد خونه آدم، آدم برای ادای احترام میره دم در خوش آمد میگه راهنماییش میکنه، ولی ظاهرا دیگه پوتین در حد عمم آقای رئیسی رو به رسمیت نمیشناختی چی دیگه. مشبرام هلکلک از این اتاق به اون اتاق، از این سالن به اون سالن، میرسه به سالن محل ملاقات، میبینه اونجا یه میز گذاشتن به طول 12 متر، اون تهش اون ته ته داره یه چیزی برق میزنه. چیه؟ کله پوتینه. بله، پوتین اون سر میز نشسته، همونجا هم مشبرام هدایتش میکنن که بره بشینه این سرش، یعنی این سر میز بره بشینه. خلاصه نه عکس دو نفره ای، نه بغلی، نه بوسی، نه ببنم هیچ معانقه ای، هیچی. آقا روحانیت هم که میدونین کلن معانقه نکنن، انگار اصلا دیدار نکردن. سرتون رو درد نیارم، حالا چی میگن چی میشنون ما نمیدونیم. ظاهرا خیلی خوش نگذشته با آقای رئیسیتون ملاقات 3 ساعته. حالا خودش یه گوشهشو حالا دهنش میپره اینجوری میگه،
میدونی که محصول یک سفر بخواد لبخند باشه اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود، لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته.
بله نه متوجه شدی منظورتونو. الهی من بگردم برای مشبرام. احتمالاً پشت درهای بسته پوتین خیلی بهش اخم کرده، با سگرماهای تو هم نشسته جلوش که اومده اینجوری داره میگه. بابا پوتین جان حالا یه لبخند میزدی شما به این طفل معصوم دیگه. حالا خدا نکنه چیز میزی پرت نکرده باشه طرفش، پاش برو بیرون دیگه، بسته دیگه. البته مشبرام جان اصلا ناراحت نباش، یعنی انقدر شما تو این سفر کوتاه حماسه خلق کردی که ملت حالا حالا ها لبخند که هیچ قهقهه میزنن بهت، دست درد نکنه واقعا دیگه. بله حالا اصلا ولش کن، کار نداری پشت دره بسته چی بود و چی گذشت و اینا دیگه گمانه زنی ماست دیگه. ولی وقتی درو باز شد اون اواخر مذاکرات، مشبرام یه چیزی میگه اصلا در تاریخ ثبت میشه. ایشون در جواب حرف آقای پوتین میاد مثلا تعارفی که پاره کنه، میگه من در خدمت شما هستم. اینجا گفت این تعارف کردن همان و ثبت شدن این تعارف در اسناد رسمی کاخ کرملین هم همان، یعنی در متن ترجمه رسمی از این مذاکرات از قول رئیسی نوشتن I am at your service، یعنی الان طبق اسناد و مذاکرات روی کاغذ رئیسی باید در خدمت و در خدمت پوتین و روسیه باشه و بهش سرویس بده. هیچی دیگه، رئیسی از دست رفت دیگه. خب نکن مگه اومد شعبدالعظیم تعارف میکنی دیگه. این ماجرا انقدر سر و صدا کرد، انقدر سر و صدا کرد، رئیس دفتر آقای رئیسی مجبور شد ماله رو ورداره بیاد واکنش نشون بده. ایشون اینجوری گفتن،
هر کسی که در واقع اون زمینه فرهنگی ایرانی و تواضع یک ایرانی مؤمن رو در واقع بشناسه میدونه که در خدمت هستیم، یعنی که بفرمایید. حالا اونا احساسم این هستش که شاید مترجمین قوی نداشتن.
بله ما میدونیم کاملا توجیه هستیم، این ایرانیان مؤمن الان 40 چند سال در خدمت ما هستن و ما خوب میفهمیم معنی این حرفا چیه. یعنی در واقع ببینید آقای رئیسی با این جمله پوتین رو تهدید کرد. یعنی پوتین اگه عاقل باشه همین الان سرنوشت ما رو میبینه و همین الان میره با لاک غلطگیر اون جمله تعارف آقای رئیسی رو از متن مذاکرات پاک میکنه. چون من در خدمت شما هستم در ادبیات روحانیت، یعنی خدمتتون میرسم، یعنی بیچارهت میکنم، یعنی کاری میکنم کاسه چکنم دست بگیری. ببین این عبارت از زبان روحانیت کاملا از موضع اقتدار و تا حدی تهدیدآمیزم هست. حالا دیگه کاری نداریم. یه چیز دیگه که تو این سفر به مسکو و مذاکرات خیلی به چشم اومد این بود که آقای رئیسی وسط مذاکرات کفشا رو کند، رفت وضو گرفت، وایساد به نماز. کجا؟ وسط کاخ کرملین، یعنی برگای پوتین ریخت. یکی نبود بهش بگه بابا اصلا اون ملک غصبیه، مال خاندان رومانوف ها بوده، ملک غصبی نماز نداره، چه کاری آخه تو میکنی؟ دیگه احتمالا گفتن کاخ سفیدو که نتونستیم حسینیه کنیم، حالا دست به نقد هم کرملین و مسجدش کنیم ببینیم چی میشه دیگه. البته اونجور که حالا بدتر وزیر محترم خارجه نقد کردن، همین نماز خوندن ایشون هم نشونه اقتدار آقای رئیسی در برابر پوتین بوده.
هیئت ایرانی و شخص آقای رئیس جمهور در اذان مغرب بایستی نمازشون رو ادا بکنن.
باید
ساعت 5:12 که اونجا اذان مغرب بود، آقای پوتین به آقای دکتر رئیسی اشاره میکنن، من اطلاع دارم که وقت نماز شماست، منتظر شما میمانم. حدود 9 تا 10 دقیقه آقای پوتین در همون اتاق مینشینن، منتظر میمونن تا در اتاق مجاور آقای رئیسی نماز رو بخونن و برگردن بیان.
دقت کردین چی شد؟ خود پوتین به رئیسی میگه حاجی من میدونم وقت نماز دیگه، همین الان 5:12 همین الان دینگ زد، برو دیگه، برو نمازت رو بخون، من همینجا میشینم تا بیای، تقبل الله، قبول باش. یعنی واقعا ولادیمیر فکر کنم یه رگوریش ولایی هم داره دیگه. چند وقت دیگه احتمالا رائفی پور رو میبینیم میاد برامون رمزگشایی میکنه، میگه ولادیمیر یعنی کسی که برای ولایت میمیرد. به خدا والا همینجوری از این کارا میکنن دیگه، رمزگشایی میکنن. خلاصه رئیسی میره نمازش میخونه، اونم 9 تا 10 دقیقه نماز جعفر طیار، نگفته یه ذره دور تون بخونه. پوتین هم دیگه همونجا میخ میشینه تا رئیس جمهور انقلابی ما از طاعات عبادات فارغ بشه. خلاصه این است اقتدار ملی. فکر نکنین البته یک دستاورد سفر آقای رئیسی فقط همین نماز خوندن توی کرملین بودا، نه نه، یه حماسه دیگه هم خلق شده، مثل بمب تو کانال‌ها و رسانه‌های ارزشی صدا کرده. چی شده؟ آقای پوتین همون اول در جواب سلام علیکم آقای رئیسی گفته علیکم و سلام اینا.
علیکم.
بیا این کم دستاوردیه؟ میتونست روسی جواب بده دیگه، ولی به خاطر ارادتش به رهبری و اهل بیت عربی جواب داد، گفت علیکم السلام. ایشالا دفعه بعد دیگه روابط بهترم بشه میگه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اون روزم دوستان دور نیست، میرسه. ببین همچون خزنده داریم میریم جلو. حالا به کسی نگین، ولی ما نه فقط کاخ کرملین رو مسجد کردیم، به زودی پوتین رو هم قرار مسلمونش کنیم. دفعه بعد تیم دیپلماتیکمون یه نفر ختنه کار ماهر بدون درد و خونریزی هم به خودشون میبرن کرملین. دیگه خرجش هم یه مهمونی ختنه سرونه دیگه، به خدا میگیریم براش ایشالله. آره ها مبارکه، بزن دست قشنگره بیا وسط. پخ پخ
خبر کنید، چادر زری به سر کنید، امروز چه روز روشنه، بشکن چه بشکن بشکنه. زود بیارید نقل و نبات، بپاشیدش دور حیات، یالا اتوان رود کنید، جود تو چشه حسود کنید. در بدنی شادی کنید به امرالات اومده، و سرها درش کنید که بابلی پاک اومده. امو حسن داره تیغشو دید میکنه، خوب ببینین که چشمشو رید میکنه. هیچی نگی ملا برا پر بزنه، هر که اینجا هست باید دست بزنه. دستی قرن سرونه بالا، دستی که باش خونه بالا، همه با هم بگید هزار ماشالله. دور بشه چشم حسودا ایشالله،
به اطلاع امت شهید پرور می رساند. مراسم شکرگزاری و تقدیر ویژه از ریاست محترم جمهور به مناسبت فتح کاخ کرملین توسط نظام اسلامی از طریق اقامه نماز در کرملینیه تهران برگزار می گردد. شعارهای مراسم: رئیسی در کرملین، نماز بعدی برلین، رئیسی در سجود است، کاخ سفید حسود است، کرملین کعبه شد، کاخ سفید کله شد، توپ تانک کرملین، آمریکا بزن وازلین.
آقای وازلین درست اینجا؟ بله.
همچنین در پایان این مراسم بیانیه‌ای با عنوان پیروزی گلاب بر ودکا قرائت خواهد شد و از تمامی حاضران با شاتهای فرد اعلای گلاب کاشان پذیرایی مبسوطی به عمل خواهد آمد. ستاد بزرگ داشت حماسه پیروزی اسلام بر کرملین.
Поле-поле-поле, я ж мала. Поле-поле-поле, так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков с ночи до утра. С ночи-ночи ждем мы корабля. Очень-очень с ночи до утра ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла. Ждешь своего юнца, ой, красавица, тебе уж за 30. Алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы на день подлиннее, на день покороче. Росла без отца, делай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь, не хочешь, а надо. Послушайте, правда, мы с вами не стадо. Вороны, пись-пись, прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
من نمازم رو وقتی میخوانم که اذانش را پوتین گفته باشد.
بله خیلی ممنونم. اون نمازی که تو کرملین خونده بشه میگن ثوابش خیلی زیاده، اندازه 7 تا دریای خزره که همش یه جا میرسه به روح پوتین. خیلی ممنونم از شما. خب بر بچه ورزشی قبل از اینکه بریم سراغ سعید و ایسکا ورزش خبری بدم جان؟ نه خبر جدیدی که نیست، خبرش تکراریه دیگه، به قول بر بچه کافرو اما همیشگی. آره این هفته خبر اومد به خاطر شکایت اوساگونا که طلب 96 هزار دلاریشون میخواد، پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس دوباره بسته شده. جان اوساگونا دیگه چه موجودیه؟ اوساگونا یه بازیکن نیجریه‌ایه که چند سال پیش اومد 4 تا بازی تو پرسپولیس کرد رفت دنبال کارش. البته طرفدارای فوتبال تو ایران انقدر به این بازو بسته شدن پنجره نقل و انتقالات عادت کردن دیگه دارن به این پنجره احساس عاطفی پیدا میکنن. آخه نیست شاعر گفته پنجره وا می شود، پنجره بسته می شود، پنجره وابسته می شود؟ الان طرفدارای فوتبال تو ایران کلی خاطرات احساسی عاطفی با این پنجره پیدا کردن، بس که وابسته شدن بهش. حالا دلیل این همه گندکاری و سوتی بالا آوردن توی باشگاه ها چیه؟ هرچند حالا توضیح واضحاته، ولی اتفاقا چون این هفته حبیب کاشانی مدیر عامل پرسپولیس در زمان اوس محمود مهمونی برنامه تلویزیونی بود، گفتیم بعد نیست بریم حرفاشو بشنویم ببینیم اصلا این مدیر عامل از کجا پیداشون میشه که اینجوری گلکاری‌های منظم و نقطه زن انجام میدن.
ببینید وقتی که من اومدم وارد باشگاه شدم اصلا نامه‌ای نداشت، اصلا من اطلاعاتی از باشگاه نداشتم. من در یه حادثه اومدم مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شدم.
حادثه
یه روزی داشتیم میرفتیم هیئت آقای کریمی عصر عاشورا با آقای احمد نژاد، من فرمودن که شما برو پرسپولیس. همین ما گفتیم، گفتم آقا شما چرا اونجوری گفتی؟ خب آقا همین اتفاق افتاده بود. بعدن هم آقای علی آبادی فرمودن که بله آقای رئیس جمهور گفتن بهشون.
ترکیب در حد بوندسلیگاست ها، فکر کن عصر عاشورا، هیئت محمود کریمی، هفتیرکش بیت رهبری، حبیب کاشانی، علی آبادی، آره و اینا خیلی بودن، اوس محمودم بود. خب از تو اینجور ترکیب خوف و خفنی یهو بشی مدیر عامل پرسپولیس، خیلیه دیگه. خب بعد چی شد؟
حالا من اومدم، خب من به قول شما 0 کیلومتر عکس با لباس ورزشی ندارم.
آها.
خب شما هیچ کاری نکردید،
شورت ورزشی
من هم هیچ نامه‌ای ندادید. آقا راستی بدهکار کیم، طلبکار کیم؟ و من وارد باشگاه شدم 10 ماه 7 ماه 6 ماه بعد دیدیم که نامه‌ای اومد که شما بدهکارید. واقعا پول نداشتیم تو اون موقع، دقت بکنید ما یه ماه فرصت داشتیم، اما ما تو 43 روز پول ریخته بودیم.
بله حالا فدای سرت دیگه اوس حبیب، همه مدیرای دنیا که از شکم مامانشون مدیر به دنیا نیومدن که وایسادن کار کردن یاد گرفتن. حالا اینو تو پرانتز بگم، این ماجرایی که داره تعریف میکنه مربوط به همون فصلیه که از پرسپولیس 6 امتیاز کم شد. بعد شما براتون سوال چطور شد که اینطور شد؟ حالا یه پنجره‌ای بوده بسته شده، چند تا امتیاز بوده کسر شده، همش گذشته رفته، عوضش یه مدیر انقلابی به مجموعه مدیرای ایران اسلامی اضافه شده. ولی خدایی زمان و مکان مدیر عامل شدن و لو دادا دیدین؟ آره اینی که میگن باید در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داشته باشی همینه. عصر عاشورا تو مسیر هیئت همراه رئیس جمهور، پرسپکتیو درست و نسبت طلایی که میگن همینه. ببین یاد بگیرید به دردتون میخوره، اینجور ریزکاریای رو هر جایی براتون در نمیارن ها. آره حالا بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید پیرمحمودی سلام، خیلی خوشحالیم که هستی این هفته با همون سالم و سلامت و قبراق.
درود بر فرشید منافی عزیز، خیلی مخلصیم قربان.
خب قربونت. از پرسپولیس شنیدی؟ این ماجرای پرسپولیس و حرفای آقای حبیب کاشانی و اینا رو که فهم کنم در جریان هستی دیگه.
بله دیگه، حالا یک حرف راست کلن زده باشن همین بود که چجوری شد مدیر عامل پرسپولیس.
دقیقا.
ولی خب الان از اوساگونا گفتی، یه اتفاق دیگه هم بعد از اوساگونا افتاده پرشید.
چی شده؟
رادوشویچ گلر کروات پرسپولیس هم همین چند روز پیش قهر کرد به خاطر نگرفتن مطالباتش.
ای بابا.
برگشت کشورش، شکایت کرد پرسپولیس باید 1 میلیون یورو ناقابل و لوله کنیم بگیم 1 میلیون یورو ناقابل بده به آقای رادوشویچ. اینم یه دلیل دیگه که دوباره همچنان پنجره بسته باشه، الانم سرد زمستون پنجره بسته باشه بهتره.
آره دیگه سوز میاد.
آره
عجب، خیلی.
و نکته بعدی هم بگم، همین یک ساعت پیش یحیی گل محمدی هم از هدایت پرسپولیس استعفا کرد به خاطر اینکه بله استعفا کرد به خاطر اینکه بازیکن ها حاضر نشدن تمرین کنن، چون از اول فصل تا حالا 20% بیشتر پول نگرفتن و گل محمدی هم احتمالاً میره و اینجوری که تو شایعات گفته میشه علی دایی داره خودش گرم میکنه که بیاد بشه روی نیمکت پرسپولیس.
عجب، بسیار خب، ببینیم چه اتفاقی میفته. از تیم ملی چه خبر؟ فردا بازی داریم با عراق.
بله ما فردا با عراق بازی داریم. خب یک امتیاز اگر بگیریم ما دیگه صعودمون قطعی میشه به جام جهانی،
یعنی یه مساوی میخوایم فقط.
بله یک مساوی میخوایم، ولی خب کرونا و شرایط جوی و همه چی دست به دست هم دادن که ما فردا ترکیب اصلیمون رو تقریبا نداریم. حالا این ترکیب اصلی که نداریم، اول که خب مهدی طارمی بعد از اون مشکلاتی که داشت و صحبت کردیم بالاخره دعوت شد به تیم ملی.
بله.
ولی خب اومد ترکیه که از اینجا ترانزیت بشه بره ایران. اینجا هم که اینقدر برف و نمیدونم تمام پروازها قطع شد و همه چی به هم خورد، همچنان تو ترکیه مونده. گفته میشه قراره که امشب از آنتالیا پرواز بکنه برای تهران، ولی خب غالبا نمیتونه تو ترکیب قرار بگیره.
به بازی فردا یعنی نمیرسه دیگه.
نمیرسه. سردار آزمون هم نداریم به خاطر اینکه اون هم تست کروناش مثبت شده بود. احسان آیصفی تست کروناش مثبت شده بود. مشتبه و مجید حسینی تست کروناش مثبت شده بود و کلا معلوم نیست فردا چه، احتمالاً یه ترکیب خیلی جدیدی فردا بازی میخواد بکنه جلوی عراق. عراق هم شرایط بهتری نداره ها، اونم 3-4 تا بازیکنای خوبش به دلیل همین حمله ویروس کرونا در اختیار نداره واسه این بازی.
چند تا بازی دیگه داریم
ما
غیر از عراق؟
بله ما بعد از عراق در واقع به مساف امارات میریم، بعد از امارات با کره جنوبی بازی میکنیم و آخرین بازی اونم با لبنانه.
بد نیست اینجوری، بعد ما با اما و اگر و اینا نیست الان وضعیتمون، فقط یه امتیاز میخوایم بگیریم از عراق بریم، بد نباشه میگم. همیشه تا اون بیخ باید تنمون بلرزه که آیا میریم جام جهانی یا نه.
البته ناگفته نماند که ما دوره قبلی هم با آقای کیروش خیلی زود رفتیم جام جهانی و
انقدر هم زود نرفتیم فکر کنم،
ولی خب دو تا بازی دیرتر رفتیم قطعی شده بودیم. آره
من نگرانم خیلی، نمیتونم باورم نمیشه، نمیتونم اینطوری قبول کنم.
حالا میخوای من یه آرزوی موفقیت بکنم کشیده بشه به بازی آخر اگه دوست داری؟
من فکر کنم میشه خواهی نخواهی، حالا با این وضعیتی که 3-4 تا بازیکن نداریم و اینا، حالا ببینیم فردا چه اتفاقی میفته.
ولی خب نکته نگران کننده در مورد بازی فردا، خیلی زود بگم که قرار بود زنان توی ورزشگاه باشن، فیفا تهدیدمون کرده بود، اما همچنان تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم نه تنها زنان، مردان هم در ورزشگاه حضور ندارن و احتمال داره که این ماجرا برای ما یه چالش بسیار بسیار بزرگ بشه، چون همین امروز هم این آقای رئیس جامعه مدرسین حوزه نمیدونم چی قم گفته که بله. رئیس جمهور نامه نوشته گفته آقا راه ندین زنانو چون فرهنگ ایرانی اسلامی اونا به خطر میفته و واویلا.
ای بابا امان از این فرهنگ ایرانی اسلامی که اینا کشتن ما رو باهاش. بریم از فوتبال مردان بریم به فوتبال زنان. تیم فوتبال زنان یه باخت خیلی بد داشت، دوباره یه برد خیلی پرگل هم داشت، یعنی یه باخت و یه برد پرگل داشت. وضعیت چجوریه الان؟
برد که نداشتیم، بازی اولمون مساوی شد، بازی دوممون به چین باختیم که چین خیلی قویه فرشید، یعنی یکی از بهترین تیم‌های زنان دنیا، نه تنها آسیا که بهترین تیم‌های زنان دنیا رو داره.
ببخشید من اطلاعات غلط دادم، پس برد نداشتیم. آها فوتسال، فوتسال بوده، من قاطی کردم، ببخشید. اون آره 10 11 تا گل زده بودیم به یه جا.
بله قرقیزستان رو 10 تا گل برش زدیم. آره ولی خب تیم ملیمون خب حالا یه خوش شانسی آورد، اونم این بود که ویروس کرونا حمله میکنه به تیم ملی هند، بعد تیم ملی هند رو از جدول مسابقات حذف میکنن. با این وصف همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ایران با تیم ملی چین تایپه داره بازی میکنه، فعلا یک هیچ عقب هست از این تیم، ولی خب ما اگر میبردیم قطعا تیم دوم میشدیم و صعود میکردیم تو جدول سه تیمی. مساوی هم بکنیم بازم صعود میکنیم، حتی اگر ببازیم مثلا یه گل دیگه هم خدای نکرده بخوریم و بخوایم ببازیم، باز هم به عنوان تیم سوم، یکی از بهترین تیم های تیم سوم صعود میکنیم به مرحله بعدی جام ملت ها.
بسیار خوب، امیدواریم که ببریم این بازی رو، هرچند همین الان دارم گفتی بازی میکنن و یکیچ عقبیم، درسته؟
بله یکیچ عقبیم.
امیدواریم که ببریم و حالا به هر شکل بتونیم بریم بالا از این گروه. بریم سراغ از فوتبال دیگه بیایم بیرون، یک بیلیارد باز هم داشتیم که اصلا واقعا حالمون رو جا آورد با این بردش.
دقیقاً. البته خب این بیلیارد باز آقای حسین وفایی که تو اسنوکر هستش، خب بعد از اون ماجراهایی که براش پیش اومد بنده خدا در مورد اینکه با یه ورزشکار اسرائیلی مسابقه داد و اینا، دیگه کلا الان میترسه برگرده ایران، کلا هم دیگه برنمیگرده ایران، الان هم داره بیرون از ایران زندگی میکنه. ولی خب همین چند روز پیش یه مسابقه داد خیلی چسبید و مارک ویلیامز رو اونایی که به بیلیارد و اسنوکر اینا علاقه دارن میدونن که یکی از بهترین های دنیا هستش. توی فینال مسابقات اسنوکر حرفه‌ای شوت آوت 2022 که توی انگلستان برگزار میشد، این آقا رو برد و برای اولین بار یک ایرانی توی اسنوکر حرفه‌ای دنیا قهرمان شد. خیلی هم چسبید.
آره
بگم قبل از اینکه بیاد با در واقع مارک ویلیامز بازی بکنه، چند نفر دیگه از خوبای دنیا رو برده بود و تونسته بود به فینال برسه.
دم حسین وفایی گرم. الان زیر پرچم کدوم کشور پس بازی میکنه؟
به این ترتیب نیستش که بگیم زیر پرچم
مستقل میتونه بازی
کنه. مستقل میتونه
با اسم خودش و مستقل بدون هیچ پرچمی میشه بازی کرد. اوکی.
دقیقاً.
ممنونم ازت. سعید پیرمحمویی رو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. تا هفته آینده.
میتابد و میتابد امشب رخ چون ماه از جاذبه ای دارد آن خنده ی دل خواه دستانم بازیگر تنازم در صحنه بگردان دل داده ی دل داده ی دل داده ترینم من عاشق و دیوانه ترین مرد زمینم بارانی و بارانی و بارانی ترین بیرن ترین آدم زیبای زمین ترین مرد زمینم بارانی و بارانی و بارانی ترین بیرن ترین آدم زیبای زمین.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
اگه آقای رئیسی و آقای خامنه ای اگه اینقدر جلوی شرق و غرب خم نمو شدن،
بله بله،
بهتر از هر چیزی بود. حداقل می آمدن سمت بچهای هند یک بار خم شدن که ما در شاروخ خان و امیر خان اینا رو تو ایران میدیدیم.
خیلی ممنون. قشنگ معلومه از اون فنای فیلم هندی هستی که مثلا هفته دو بار شعله میبینن. انشالله روابطمون با هندم حسنه میشه، یه بخشی از مملکت میدم به هندی ها، شما هم از حسن معاشرت با شاهروخ خان اینا لذت ببری. دم شما گرم، مرسی. خانم ها آقایان، بالاخره اولین وعده مسئولان خدمتگزار دولت محرومان هم به سلامتی عملی شد. اگه یادتون باشه چند وقت پیش سخنگوی صنعت برق کشور اومد وعده داد که از اول بهمن تعرفه های برق گرون میشه. خب تو این چند هفته همه نیروهای مخلص و پایکار دولت دست به دست هم دادن که حرف وزارت نیرو روی زمین نمونه، وعدهشون عملی بشه. الان هم که خب بهمن شروع شده و با اجازه بزرگترها و طبق وعده‌ای که داده بودن تعرفه برق گرون شده. یعنی چی؟ یعنی ایشالله به سلامتی دهه زجر امسالو که تموم کنیم، یه هفته بعدش خستگیشو در کنیم، قبض برق با تعرفه جدید میاد که به همه ثابت بشه اون صحبت‌های امام امت
قبض برق را مطرح می‌کنیم،
فتوشاپی بیش نبوده. البته این گرون شدن تعرفه برق به خودی خود زیادم بد نیستا. چرا؟ چون ببین از این به بعد هر دفعه که قبض برق براتون بیاد، یه نوبت برق سفاز از کلتون میپره که اگه آدمای تیز و بزی باشین میتونین همون برق سفاز رو استخراج کنید، بفرستیدش تو سیمای برق خونه، ازش استفاده کنید. والا همش که نباید ژاپنیا از هر چیزی برق تولید کنن که. ضمناً حالا که قراره برای قبض برقتون پس انداز کنید، از همین حالا کم کم پس اندازتون بیشتر هم بکنید، چون ولکن وزارت نیرو خراب شده، به جیباتون اتصالی کرده. چجوری؟ اینجوری که قراره تا سال آینده همه کنترهای برق رو عوض کنن و همشون رو تبدیل به کنتور هوشمند کنن که اینم هزینه داره. الان مدیر کل هوشمندسازی توانیر میاد خودش براتون شفاف سازی میکنه اینا.
هزینه کنترل هوشمند و تعویض اون چقدر هست؟
برای مشترکین تک فاز خانگی که عمده مشترکین ما هستن، حدود 700 هزار تومان میشه.
بله. 700 هزار تومان. پولشو شما باید بدید. اون قضیه برق امامی و برق پشت کنتوری و این داستانا قرار جمع بشه. هزینه‌ش هم گفت 700 800 هزار تومانه که ناقابله.
و مبلغی که اشاره کردید برای هزینه تعویض مشترکین به صورت یک جا باید پرداخت بکنن یا نه شرایطی هم در نظر گرفته شده؟
خیر، تو قانون پیش بینی شده که به صورت اقساط و تا اقساط 24 ماهه در حقیقت پیش بینی شده که مشترکین میتونن پرداخت
بفرما. قسمندی هم براتون میکنن دیگه، فشاری هم بهتون نیاد. چقدر به فکر مردم مشبرام، چقدر حواسش از ممکنه به مردم فشار بیاد، هم بخوان قبض برق چند برابری رو بپردازن، هم پول کنترل هوشمند رو بدن. الکی نیست اسم دولتش دولت محرومانه دیگه. و حالا من نمیدونم این کنترل جدیداشون چقدر هوشمنده، یعنی مثلا از در میای تو هوشش میرسه یه استکان چای بده دست آدم، یا مثلا فقط میخواد پولای ملت رو با هوش بیشتر و دقیق تر از جیبشون استخراج کنه. حالا دیگه باید وایسیم ببینیم.
گذشت روزای پر از کابوس و تکرار، از ترس تنهایی پشت دیوار، از حسی که هیچ کسی نفهمید، از سر که خودم با روح بیمار. هر شب با سایه های توی اتاقم ترسیدم از نور چراغم، وقتی که حتی خودم نبودم، یه حسی اومد از فردا سراغم. امید داشتم.
مادر بزرگم همیشه میگفت آدم باید جایی بره که عزت و احترامشو نگه دارن.
آخه خدا بیا مرزتش.
نه زنده است.
آها پس خدا نیا مرزتش. یاده چی شده؟ احترامتو نگه نمیدارن اینجا؟
خودمو که نمیگم، رئیسی رو میگم.
رئیسی؟ ایوان بالاخره آوردنش. تابلو بود و پرپکانی اونم بالاخره آنگوزمان شد. بیا 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 بریم خیلی مقدم بگیم دیگه.
بابا اصلا تو باغ نیستی یا نه اینجا نیومده که رفت روسیه، منتها اونجا خیلی بد برخورد کردم باهاش.
یه لحظه خوشحال شدم گفتم سید محرومان میخواد بشه سید مجنونان، حالا یعنی چه جوری برخورد کردم باهاش؟
پوتین یه جوری برخورد کرده انگار رئیسی دمپاییه، نرفته فرودگاه استقبالش، نه حتی اومده جلوی در کاخ، میگن میخواسته در رو باز نکنه، از همون پشت آیفون باهاش صحبت کنه.
شدنش که میشه، آیفون تصویری باشه میشه. حالا بالاخره باز کرد درو.
آره دیدن هوا سرده، گفتن بیا تو بابا حرفاتو بزن. ولی پوتین جلو نیومد، گفته از همون دور وایسا حرفاتو بزن.
بابا عجب آدمایی ان. رئیسی سید یا سرشو بکنه سمت آسمون نفرین کنه، خدا آنگوزمانشو میکنه.
ولی حالشونو گرفت.
ای بابا چیکار کرد؟
هیچ، کفشاشو در آورد همونجا توی کاخ پوتین نماز خوند.
واقعا؟ ای بابا کاخ سفیدو که نشد حسینیه کنیم، عوضش کرملین رو مسجد کردیم. کاش جورابش هم بومینه قشنگ حالی پوتین رو میگره.
نمیدونم، من به جاش بودم با کل هیئت همراه همونجا دور همین یه زیارت عاشورا میخوندیم.
آره باید پرچم اسلام میکوبید وسط کرملین تا بفهم با سید عالی پیامبر نه اینجوری برخورد کنم.
غریب گیر آوردم، اگه میومد اینجا ما خیلی رسمی تر رو با تشریفات ویژه استقبال میکردیم ازش.
رئیس استقبال ما رو میخواد چیکار آخه؟
میدونی آخرش چی گفته؟ به پوتین گفته من در خدمت شما هستم.
خدمت از ما؟
نه پوتین که نمیدونه اینا تعارفه، جدی گرفته، توی اسناد مذاکرات ثبتش کردن.
یعنی الان چی میشه؟
چی دیگه، رئیس جمهورمون در خدمت پوتینه، نوشتن امضاش هم کردن.
شدی مستعمره روسا؟
و چینی ها که بهترم.
آره از من اگه بپرسی هر دوشون از آخونده بهترم.
میدونستی اگه مستعمره یه روسیه بشی مشروبم آزاد میشه. دیگه آخر هفتم اینجا با سلامتی خانم پرستار ودکای روسی میریم والا.
بابا من بلدم روسی برقصم.
واقعا؟ تو بشکنم بلد نیستی بزنی روسی بلدی برقصی؟
خدا بلدم بزنی موهایم رو در بیارم یه آهنگی روسی بزنم ببین چجوری میرقصم.
نبین آخی دکتر
نبین. الان بخش چهار داره سوراخ سوراخ میکنه اینجا نمیاد.
خدا شده ماشین سوزنکاری.
آیه پیداش کردم زیر سویته بارو.
ایوال بلدی ها.
آیا نگاه
بیا بسط.
آره بلدم، یا کام ایاد بگیری یا به زودی روسا میان اینجا اصلا اوچی خالا شو.
بابا کرم خودمون ولی یه چیز دیگه
ببین، این بابا کرم روستا دیگه به زودی دیگه خوبی. آها
расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Мы